بزند.
همچنان با مجله شنیداری سرزمین من همراه شما هستیم و پرسش امروزمون: عطا ملک جوینی در چه دوره‌ای به وزارت رسید؟ 1. ایلخانان، 2. سلجوقیان، 3. خوارزم شاهیان. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه، 220-485، 220-58-800 شماره تلفن.
سلام، خسته نباشین. جوابتون گزینه دو خدا حافظ.
گزینه دو دانگ مولوی هستم از کرج. خسته نباشین، خدا نگهدار.
جواب سوال شما میشه گزینه یک قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
پاسخ ایلخانیان مغول میباشد. مهدی خاکباز از دروند لرستان.
من گزینه دو را انتخاب میکنم. نارنج رحمانی هستم از تاجیکستان.
خیلی ممنونم از تماس‌هاتون، خیلی خیلی لطف کردید. آقای خانم دانشور از توی سرکان دوره سلجوقیان رو انتخاب کردن، آقای جلال هاشمی گزینه دو رو انتخاب کردن، آقای خانم زهیری از اصفهان 3، آقای خانم موسوی از نجف آباد اصفهان گزینه دو رو انتخاب کردن، خانم مرزی بلاقی از قم گزینه اول، زینب ابراهیمی از اصفهان گزینه اول. ممنونم ازتون. نهج البلاغه نقشی مهم در تاریخ سازی و تمدن سازی نوین اسلامی دارد. از همین رو مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر انس با نهج البلاغه به عنوان چراغی در مسیر مقدم سازی ظهور دارند. و همین منظور ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر ریاحی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده. آقای ریاحی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه سرزمین من.
به نام خدا، با سلام به شما و شنوندگان عزیز، من هم در خدمت شما و آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان.
سپاسگزارم. آقای دکتر، امروز قرار راجع به ترجمه ای از استاد دشتی صحبت بکنیم، نهج البلاغه ای که ایشون ترجمه کردن. خیلی در واقع وجه تمایز داره این نهج البلاغه با دیگر آثاری که حالا ترجمه شده. دوست دارم که بیشتر از زبان شما بشنویم و آشنا بشیم با این اثر.
بله، همینطور که میدونید مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد دشتی پس از قرنها موفق شد یک ترجمه فوق‌العاده قابل اعتنا رو از حیث ویژگی‌های برتر، هم ترجمه و هم دستبندی داشته باشه. مناسبت داره پاره ای از مطالب مربوط به این ترجمه و تلاش هایی که از ناحیه ایشان صورت گرفت رو بیان کنم. مرحوم آقای محمد دشتی به این جهت، یعنی به جهت اینکه یک ترجمه و یک کار ارزشمندی رو در نوع خودش ارائه بده، 30 ترجمه از نهج البلاغه رو شناسایی کرد، جمع‌آوری کرد. بعضی از این نسخه ها به قرون بسیار دور میرسه، مثلا قرن پنجم هجری و ترجمه عزیز الله جوینی گرفته تا عصر حاضر. این گام بلند همت بسیاری رو می طلبید. مرحوم دشتی با ارائه ترجمه روان همراه با سادگی و وجود فهرست‌های موضوعی مختلف و عنوان بندی های نهج البلاغه کار فاخری رو رقم زده.
بله.
مرحوم دشتی به این جهت که در ترجمه نهج البلاغه گاهی افراد شده، گاهی تفرید شده و پیام لازم و اونچه که مقصود امام بوده، امام علی علیه السلام بوده، به مخاطب نرسیده، بران شده تا اهدافی رو از این قبیل که عرض می کنم در ترجمه خودش ارائه کنه. برخی از اون موارد که تو این ترجمه فاخر و بسیار ارزنده ارائه شده میتونم از قابل فهم و درک بودن برای عموم جامعه بگم، همچنین به گروه خاصی از جامعه تعلق نداشته باشه، اصل پیام رسانی دقیقاً مراعات بشه، از هر گونه رمز و اشاره، کنایه و کلیگویی اجتناب بشه، مخاطب‌های امام رو آشکار معرفی کرده، توضیحات ضروری هم در متن یا پاورقی آورده.
بله.
نسل معاصر خصوصا جوانها رو با مثالهای نهج البلاغه آشنا کنه، مفاهیم نهج البلاغه رو در قالب عناوین زیبا و گویا ارائه کنه. خب این خیلی قابل توجهه. بله. از دیگر اقدامات ایشون این بود که تو این ترجمه سعی کرده خطبه ها، نامه ها، حکمت ها نامگذاری بشن که فکر میکنم حدود 1500 عنوان بود که در 74 رشته تخصصی اونها رو بیان کرده. باز از خصوصیات دیگر اون، یعنی ترجمه‌ای که عرض کردم، جز اصل سادگی در ترجمه و روان بودن و عمومی بودن اون، طرح متناسب سازی مطالب با موضوعات و همچنین علمی بودن مطالبه که فوق‌العاده است، گاهی در پاورقی اومده و واقعا میتونم بگم که یک کار بسیار گرانسنگ در نوع خودش.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم دکتر ریان.
خواهش میکنم. آرزومندم خداوند متعال روح این فاضل ارجمند رو با مولاش امام علی ابن ابی طالب علیه السلام مشهور کنه.
انشاءالله. جناب آقای دکتر ریاحی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده، ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. سپاسگزارم.
پرسش امروزمون، عطا ملک جوینی در چه دوره‌ای به وزارت رسید؟ 1. ایلخانان، 2. سلجوقیان، 3. خوارزمشاهیان و پیام‌های شما. آقای رضا فیروزی گزینه اول، خانم صدیقه لطف‌علی پور از کرمان گزینه 1، آقای احمد رضایی از بابل گزینه ایلخانیان رو انتخاب کردند، آقای سیاوشی از شیراز گزینه دوم رو انتخاب کردند، آقای بهرام دورقی از آبادان گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای محمود رحیم دل از سروستان فارس گزینه اول، اکبر پارسا از بروجرد گزینه 2 و اکبر فیضی از مشکین شهر گزینه 2. همچنان با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. 13:39.
ایران من،
در چشم من تابان تویی،
ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در بگانم خودم بسر، ای برسر مارا خفر، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
ولایت جوین در دوران استیلای مغولان بر ایران در سده 7 هجری تا پایان حکومت صفویان یعنی اوایل سده 12 هجری به مرکزیت فریومد یکی از ولایات خراسان بزرگ بود. مرکزیت ولایت در دوره افشاریان به آقلعه منتقل شد و تا پایان حکومت محمدشاه قاجار آقلعه مرکز ولایت بود. ارتباطمون همینک برقرار شده، از طریق امواج میخواییم بریم به جوین و گفتگو کنم با جناب آقای مهدی اکبری راد، مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان جوین. آقای اکبری راد، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای اکبری راد، میدونم که جوین گنجینه ای از تاریخ و طبیعت، اونقدر زیبایی ها داره، اونقدر در واقع شکوه و عظمتی داره و بسیار بسیار زیباست، اما میخوام این زیبایی ها رو در مورد ظرفیت های گردشگری از زبان خود شما بشنویم.
بله، عرضم خدمت شما همچنان که مستثر هستید، شهرستان جوین در شمال غربی و استان خراسان رضوی قرار داره که از سمت شمال به شهرستان اسفراین خراسان شمالی، از سمت شرق با شهرستان خوشاب و از جنوب با شهرستان های سبزوار داوردن و از غرب با شهرستان جغت های استان خراسان رضوی همجوار می باشه. شهرستان جوین با وسعت تقریبی 165,300 کیلومتر مربع، جمعیتی بالغ بر 57,000 نفر، دارای دو بخش مرکزی و عطامرک، 4 دهستان، 51 روستا می باشد. شهر نقاب در سال 1373 موجودیت شهری خود را از تجمیع چند روستا به نامهای کلات آقا محمد، نقاب، ملاجه، سردارآباد، شمس‌آباد و قدرآباد به دست آورد و سپس به عنوان مرکز شهرستان جوین برگزیده شد.
بله،
عرضم خدمت شما، از آثار تاریخی شاخصی که ما تو شهرستان جوین همچنان که شما اشاره فرمودین، بنا تاریخی آقلعه که مشتمل بر 55 هکتار جناب آقای همتی محصور در میان خندق، برج باروهای مستحکم دارای 3 دروازه ورودی شارستان و 1 دروازه ارگ حکومتی، دارای عناصر مسجد، حمام، بازار، غربستان، انبار فله، علوفه و قنات بوده که در سال 712 هجری قمری به دستور الجیاتو از این خانان مغول ساخته شد.
بله،
بناهای تاریخی دیگری از جمله بنای هفت معصوم کروژه، امامزاده قاسم سیرغان، آرامگاه شیخ نجم الدین کبرای روستای زیرآباد، آرامگاه شیخ صدرالدین محمد حمویه جوینی و فرزندش شیخ صدرالدین ابراهیم جوینی روستای بهرآباد، آرامگاه مولانا معین الدین جوینی در روستای اندازه، شاعر و عارف قرن 7 هجری و صاحب کتاب نگارستان که به تقلید از گلستان سعدی با نظم و نصف سلیس‌تر از آن.
بله بله،
که اگر اجازه بفرمایید من در اینجا در حد یک بیت یا دو بیت از سروده های حضرت مولانا در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
خیلی کوتاه ممنون میشم ازتون، بفرمایید.
حضرت مولانا معین الدین جوینی در ابیات خود میفرماید: با هر خرخاسی منشین ای گل رعنا، که از جور جفای تو گریبان بدرم من. حضرت مولانا نیز در بیت دیگر می فرمایند: شمشیر جدایی تو زان کارگرم نیست، که ایام فراغ تو خود بی خبرم نیست. در ادامه ما اگر اجازه بفرمایید در
خواهش میکنم ما فرصت نداریم آقای اکبری راد. من فقط در تکمیل صحبت‌های شما اضافه بکنم که تپه‌های باستانی و یخدان‌های قدیمی جوین واقعاً بی‌نظیر، گردشگران امیدوارم از این مناظر زیبا هم دیدن کنم. خیلی لطف کردید ازتون، ممنونم که همراه ما بودید در برنامه سرزمین من. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون، خداحافظ. جناب آقای مهدی اکبری راد، مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان جوین، اینجا در سرزمین من همراه ما بودن. امروز از شما پرسیدم که عطاملک جوینی در چه دوره‌ای به وزارت رسید. 1. ایلخانان، 2. سلجوقیان، 3. خوارزمشاهیان و صدایشون.
گزینه 1 ایلخانیان. دست شما درد نکنه، خدا حافظشون.
پاسخ گزینه 1 ایلخانان، علیرضا لواهور نوری از خوزستان.
گزینه 2 محمود ابوالفتی از گرجستان.
جواب شما گزینه 2 طالعی هستم از رشت.
همچنان همراه ما بمونید با سرزمین من.
آن سوی تاریخ،
از آفتهای بزرگ جوامع انسانی زود باوری و پذیرش شایعات و ادعاهای عوام فریبان است. به طور معمول تحلیل سیاسی به ما کمک میکنه ساده اندیش نباشیم و در برابر تحولات روز جامعه واکنش مناسبی نشون بدیم و کمتر تحت تأثیر القاعات رسانه‌های گروهی قرار بگیریم. به عبارت دقیق تر، بصیرت بیشتری درباره تحولات روز ایران و جهان پیدا کنیم. به همین منظور ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر سیاسی. آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و همکاران ارجمند، شنوندگان گرامی، روز بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ما همراه شما هستیم با جدیدترین تحولات روز ایران و جهان.
بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که حدود 100 ساله که در انگلیس یا حزب کارگر سر کاره یا حزب محافظه‌کار، یعنی از ابتدای جنگ جهانی اول 1914 تا الان، هری روز انتخابات شوراها و پارلمان انگلیس برگزار شده، برای اولین بار نه حزب کارگر رأی آورد و نه حزب محافظه‌کار، یعنی یک حزب سوم ناشناخته اومده سر کار. اینجا 4 تا تحلیل وجود داره. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید، اولین منظر اینجاست که من نشون میدم هر دو حزب نتونستن به خواستهای مردم توجه کنن، یعنی مردم نتونستن نیازهای خودشون رو در این دو حزب ببینن که هر دو جدا افتادن و از نیازها بری شدن، به اینا رأی ندادن. این یک مثلا. نکته دوم نشون میده پس هر دو حزب یک آبشخور داشتن، از یک جا دستور میگرفتن. مثل حزب دموکرات جمهوری‌خواه آمریکا که روی پرده است، پشتش سرمایه‌دارای بزرگ هستن. پس نشون میده در انگلیس هم این دو تا حزب هیچ کاره است، پشت پرده جریان‌های صهیونیست‌ها و سرمایه‌دارا دارن تصمیم میگیرن. نکته سوم، اگر این روال ادامه پیدا بکنه که قطعا اینطور خواهد بود، آیا در انتخابات نخست وزیری تأثیر نخواهد داشت؟ یعنی برای اولین بار نخست وزیری از یک جریانی میخواد سر کار بیاد که مردم تازه میخوان بهش رو کنن. نشون میده پس فشارهای ترامپ برای مقابله با جریان‌های چپ در اروپا داره یواش یواش تأثیر میذاره. نکته به چهارم و بسیار مهم اینجاست که ببینید جریان‌هایی که در اروپا داره راه میفته آرام آرام به سمت غروب سیاست‌های غربی داره پیش میره. ببینید انگلیس زمانی که از برگزیت رفت بیرون عملاً با تورم و اقتصاد بسیار آشفته مواجه شد و این آخرین تیر خلاصی بود که به انگلیس خورد. شما نیا کنید در آلمان، فرانسه، انگلیس هیچ کدوم در مراسم معارفه و تحلیل احترام شرکت نداشتن. تنها کشوری که بود ایتالیا بود. پس نشون میدی که درجه و مقام انگلیس داره میده به حلقه دوم اتحادیه اروپا، یعنی مثل هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، اسپانیا و ایتالیا. و این اتفاق میتواند یک زنگ خطر باشد برای جریانهای بزرگ سرمایه‌داری که ترامپ در اون احساس میکنه. و این روال از جریانهای جدید متمایل به چپ با شعارهای فریبنده دارن سرکار میان و احتمالا میتوانند چهره اروپا رو در آینده نه چندان دور تغییر بدن. از این منظر ما میتونیم درس بگیریم چهار اتفاقات و انتخابات جدید دارای این نسل.
بسیار خوب جناب آقای ساجدی، ممنون و سپاسگزارم از
قربان شما.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. از شنبه تا پنج شنبه همراه شما هستیم با سرزمین. صد سالگی حوزه علمیه. حوزه علمیه قم با گذشت 100 سال از باز تأسیس آن توسط مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به یکی از مهمترین مراکز علمی و مذهبی جهان اسلام تبدیل شده. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد جواد اصغری، مسئول مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی حوزه علمیه. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه سرزمین من.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی صدای من هست.
بله بله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم خدمت حضرت عالی، جناب آقای همتی و شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای اصغری، درباره همایش 100 سالگی لطفاً بفرمایید. همایش 100 سالگی باز تأسیس حوزه علمیه قم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که در مورد خب حوزه های علمیه که حوزه های علمیه خب همه عزیزان در جریان هستند که مرکز نشر معارف دینی است و از 1200 سال قبل، یعنی از شروع غیبت کبرا، با فعالیتی که علمای ما داشتن از زمان غیبت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، با فعالیتی که علمای ما داشتن، با فعالیتی که متکلمین ما، فلاسفه ما، فقهای ما داشتن، این سنت عظیم دینی اکنون به دست ما رسیده و الان قرار هست که در این برنامه هایی که این سنت ادامه پیدا کرده یک در واقع معرفی از فعالیت های حوزه علمیه و فعالیت هایی که علما در این عرصه داشتن یک تبیینگری برای مردم صورت بگیره.
بله بله. این بله. همایش قراره کی برگزار بشه؟
اصلا حضور شما که ببینید، خدمت شما عرضم که در مورد جزئیات همایش صدای من.
بله آقای اصغری، ما صدای شما رو داریم. آقای اصغری، خب ظاهراً ارتباطمون دچار مشکل شد. همکارانم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. خیلی ممنون و سپاسگزارم که شما همچنان شنونده ی سرزمین من هستید. با وجود تلاش بسیار زیاد همکارانم در برقرار کردن ارتباط مجدد با جناب آقای محمد جواد اصغری، میسر نشد این ارتباط برقرار بشه. سپاسگزارم از ایشون و ما همراه شما هستیم همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه سرزمین من. امروز از شما پرسیدیم که عطاملک جوینی در چه دوره‌ای به وزارت رسید؟ 1. ایلخانان، 2. سلجوقیان، 3. خوارزمشاهیان. علیرضا از تهران همراه ما هستند و پاسخ رو گزینه دوم انتخاب کردند. خانم لیلا حسینی همینطور پیام دادند و گزینه سوم رو انتخاب کردند. آقای اکبرینیا از سمنان گزینه اول رو انتخاب کردند و خانم فیزی هم گزینه 1 دوره ایلخانان. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید، در پرسش ما شرکت کردید. عطاملک جوینی وزیر قدرتمند و مورخ معروف عصر ایلخانان بود. سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که فردا رأس ساعت 13 همکارانم از مشهد مقدس حرم حضرت رضا علیه السلام همراه شما هستند و برنامه سرزمین من رو به صورت ویژه و مستقیم از حرم حضرت رضا علیه السلام تقدیم شما. سپاس از همراهیتون. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
بگرد توی خونتون رو پیدا بکن نیازو، میخوام برات تعریف کنم از سیر تا پیازو، از گوشه آشپزخونه یا تا ته اتاقا، هر چیزی از خونه بخوای با کیفیت بالا، کل وسایل خونه با قسطای طولانی، باید بیای سرای همه چی تمام ایرانی. چاره کار توی که تختت کج فرشت کم مبل و تشک برا خودت دو چرخ باز کودک اینه که باید پاشی بیای یه سر سرا بی منت تا که تعجب بکنی از خرید با این قیمت کل وسایل خونه با قسطای طولانی باید بیاید سرای همه چی تمام ایرانی
سرای همه چیز تمام ایرانی.